بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما رسید به عامل، عاملون، که در قرآن شریف فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. خب سخن در عاملین گذشت که گفتیم به این که دایره عامل شامل می شود هر کسی که در زکات عملی انجام میده، اما از جمع آوری، نوشتن، ضبط کردن و حتی مرحله تقسیم. تقسیم هم به مقتضای روایت محمد ابن خالد شامل شد. مقتضای لغت هم همینه، چون اون هم یه مرحله از عمل در زکاته. این بحث منتهی شد. اما مطلب بعد، مرحوم سید در عبارت اینطور می‌فرمایند: فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله وإن كان غنيا ولا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا أن لا يعين بيعطيه بعد ذلك ما يراه. بفرمند به این که عامل در مقابل عملی که انجام میده و جمع میکنه زکوات را و حفظ میکند و بالاخره به مرحله تقسیم بین فقرا میرسانه، عمل مسلمان محترمه. برای این اساس مستحق است که بخشی از زکات هم به او داده بشه. قرآن هم خودش تصریح کرده و فرموده است که یکی از مصارف زکات عاملینند. پس در این جهت بحثی نیست که عامل هم یکی از افرادی است که یستحق الزکات، این بحثی نیست. منتها سید می‌فرمایند گرچه این عامل غنی هم باشه و فقیر هم نبود، ایزن مستحق زکات هست، ولی در مقام پرداخت ما به هزای عمل لازم نیست که به صورت اجاره یا به صورت جعاله باشه. مثلا بگه یک ماه وقت در اختیار ما برای جمع زکات در مقابل این یک ماه عمل 100,000 تومان مثلا بگیر، چه به صورت اجاره، یا بگه من جمع الزکوات فلان بلد را فلهو کذا من الدینار. هر کسی که زکات مثلا روستای فیض‌آباد را جمع کنه 1,000,000 تومان اجرت اوست و قرار میگذارن جعل اوست. میفهمن نه اجاره لازمه و نه جعاله، بلکه میتواند حاکم شهر به حسب اون چه مصلحت دید به طرف یک پولی بده. بگه خب حالا شما رفتی یک ماه زحمت کشیدی و جمع زکات کردی و به ما رسوندی، در مقابل فلان مبلغ هم به مال تو. عبارت سید این جمله مشتمل بر 3 فرع مهمه. اولین فرع این است که می‌فرمان عامل یستحق منها، عامل از خود زکات مستحقه، یعنی شخصی که به دنبال عمل رفته است اونی را که مستحقه اون خارج از زکات نیست، چیزی که در مقابل عمل میگیرد از حصه از خود زکاتی است که جمع آوری کرده و قسمت کرده. این مطلب اول که بر این اساس میگویند مجانی است، یعنی همون طوری که سایر انواع ثمانیه پرداخت مجانی است، به فقیر هم مجان داده میشه، به مسکین هم مجان داده میشه، به ابن السبیل هم مجان داده میشه، همه زکات به مواردش مجانی است. این هم یک قسمه، یکی از موارد تقسیم مال عبارت تقسیم زکات پرداخت زکات است به شخص عامل. پس حال پرداخت زکات به عامل همون حال پرداخت زکات به مسکین و فقرا است. نکته دوم این است که می‌فرمایند شرط فقر نیست. در عامل مطلقا در مقابل عمل چون حصه زکات میگیره شرط فقر در اون نیست، بلکه ولو غنی هم بود حق گرفتن از کنم که مقداری از زکات را داره. نکته سوم این است که میفرمایند لازم نیست این ما به حساب به صورت اجاره یا جعاله باشه، بلکه می توان به صورت غیر معین حاکم شرع به او بخشی از زکات را به حسب ما یراه من المصلحه بپردازه. پس این سه مطلب در این جمله سید رضوان الله علیه درج شده. اما اولین مطلب این بود که می‌فرمایند یستحق منها سهمن، از این صدقات شخص عامل سهمی را مستحق است، همونطوری که فقرا از زکات سهمی را مستحق هستند. این هم همینطوره. بزرگان من جمله مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید در این جهت خلافی بین اصحاب ما نیست که عامل هم از خود زکات بخشی را مستحقه. شاهدش هم خود آیه شریف است انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، همین صدقات و زکات برای هشت طائفه هست، یکی از طوائف هم عبارت از آقای عامله که او هم از همین زکات مستحقه. ثمره این بحث روشنه. اگر ما گفتیم که این عامل حق او از این صدقات، خب اگر صدقات موجود بود و تلف نشد مستحق هست. اما اگر فرض کردیم به آفت سماویه، به سیل و امثال ذالک، همه این صدقاتی که جمع شده تلف شد. مثلا جاوی 10 تن گندم را جمع کرده، عامل در یه منبار مستقر کرده، نیمه شبی سیلی آمد و انبار را تخریب کرد و همه گندم های صدقات به باد رفت. میگیم همونطوری که فقیر دیگه مستحق نیست از این زکات شیئی را، عامل هم مستحق شیئی نیست. چرا؟ برای اینکه صدقات برای عامل، این عامل هم که صدقه وجود نداره، بنابراین پس حق زکات نخواهد داشت. اما اگر به صورت‌های دیگر باشه، چرا احتمالش هست که بگیم که مستحق هست ولو اینکه از دست او رفته و به تلف شده. برخی گفتن که اینجا چون در آیه در روایات ما اینطور وارد شد که جائز است اعطا برای غیر غنی، لا تحل لغنیین، چون چنینیه پس بنابراین این مستحق شیئی نخواهد شد، در صورتی را که طرف، عرض کنم حضورتون که مستحق زکات فقط کسی است که اون کس فقیر باشه، ولی اگر بناش فقیر نبود در این صورت دیگه مستحق زکات نخواهد شد. این جوابش روشنه که خب بالاخره این که گفتن برای فقراست، این به اعتبار قالب افراده، نه اینکه ضرورتاً حتما باید اینکه سهمی که به او داده میشه از زکات داده بشه. به عبارت اخرى گفتن به اینکه مورد زکات عبارت از خصوص فقراست و چون در عامل شرط نی فقر، پس نمیتوان از صدقات به عامل داد. این حرف ابی حنیفه گفته. میگن دیگه این اجتهاد در مقابل نص، بعد از اینکه در صریح آیه یکی از موارد 8 گانه را عامل قرار داده، بعد ما دیگه بیایم بگیم چون و جائز نیست دادن به غنی، پس معلوم به از طرفی هم عامل ممکن غنی باشه، پس صدقات برای عاملی نیست، این دیگه حرف غلطیه، جمع بین آیه با این ممکن نیست. مرحوم محقق در معتبر این طور استدلال آورده برای مطلب اول، فرموده مقتضی النص التسویه بین الفقراء والعاملین فی الاستحقاق، نص آیه شریفه که انما الصدقات للفقراء والمساکین، میگه مقتضای نص مساوی است حالت فقیر با عامل در استحقاق زکات. ولأنها، آدم میگه شاهد دیگر این که این نمیشود گفت که حتما اجرت است، اینه که اگر اجرت باشه خود در اجاره شرط است، تعیین یا زمان یا تعیین عمل، در صورتی که در مورد عمل جبایت و صدقات نه زمان معتبر است تعیین بشه نه عمل معجم بشه. این شاهد بر این است که پس کیفیتی که در مورد زکات هست با اجرت و اجاره فرق داره، لذا معتبر هم نیست. شرایطی که در عرض کنم اجاره است در عامل ذات بشه، پس این دلیل بر این استش که عامل از مورد اجرت نمیتوانه نیست، بلکه این بله در مقابل عمل، اما به صورت اجاره نیست. تا ما بگیم بین که این از خود زکات داده میشه، لذا چون اگر از خود زکات داده میشه پس صورت اجاره در او نیست. ولأنها لو کانت اجره لفتقر الى تقدیر العمل او العده او تعیین الاجره و کل ذالک منفی به عمل النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام بعده، ولأنه لو کان اجرتن لما منع آل الرسول صلی الله علیه و آله. چون بعد خواهد آمد یکی از موارد عمل و عامل آن است که باید از هاشمیین نباشه. خب برای این که چون حق عامل زکات و چون زکات بر هاشمیین حرامه، ولذا در معامل را هم به هاشمی نباید سپر. نه اون مدعا نیست، اون فرضی که امر مفروغ عنه اون بعد خواهد آمد. عرض می کنم طرز بر اینه که در روایات ما بعد خواهد آمد که هم نمیتواند عامل هاشمی باشه، پس این دلیل بر اینه که صدقه به عامل داده میشه، خود زکات به عامل داده میشه. و الا اگر بنا شد که صدقه نباشه و اجرت باشه، خب میشه به عامل هم داد دیگه، به هاشمی هم میشه داد. پس بنابراین این حرف اول که مورد حق العمل آقای عامل عبارت از خود زکاته، این هم مقتضای ظاهر آیه شریفه هست، هم مقتضای استلزاماتی است که فقها ما در اینجا گفتند که من جمله اینکه شرط نیست تعیین زمان و عمل، به همچنین به هاشمی نمی شود در قبال عمل چیزی پرداخت. اما مطلب دوم که فقر شرط نیست در عامل، این هم دلیلش روشنه، برای خاطر اینکه چون ظهور تقسیم به 8 نفر این است که بین این 8 تا نسبت تباینه، نه نسبت تساوی یا عام خاص مطلق. اگر بنا شد که شرط در عامل فقر باشه، ذکر عامل بعد از فقرا و مساکین از قبیل ذکر جبرئیل بعد از ملائکه هست، که در آیه شریفه فرمود ملائکه و جبریل و میکال، ذکر خاص بعد العام از قبیل مواردی است که یک اهتمام خاصی به خاص باشه. اما در این آیه 8 طائفه را نام میبره، ظاهر این است که این طوائف با هم نسبت تباین دارند یا نسبت عام خاص من وجه، نه عام خاص مطلق. قرآن هم میگه للفقراء والمساکین والعاملین علیها، پس معلوم میشود که در عامل قید فقر اعتبار نشده. این اولا دلیلی که بر این جهت ذکر کردن. علاوه که عرض کنم حضورتون که در روایت دعائم هم هست این مطلب، عن الصادق عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا تحل الصدقه لغنی الا الخمسه، یکی از 5 العامل علیها اول قارم و قارم و هو الذی علیه الدین، که مستدرک در باب اول از ابواب مستحقین این روایت را نقل کرده. بنابراین گویا در مسئله خلافی هم نیست بین شیعه مخصوصا که در عامل شرط فقر ابدا نشده. ربما یقال که به مقتضای روایاتی که در خاطر شریفتون هست در اول باب زکات آمده، در همه اون روایات فرمود ان الله اشرک فی اموال الاغنیا الفقرا، و بالاخره مورد پس کنم زکات را فقرا قرار داد. اون روایت معروف امام رضا که بود در هر 1000 درهمی 25 درهم لازمه، زیرا در بین خلائقی که خدای متعال آفریده هر 1000 نفر 25 نفر فقیرن، پس خدا زکات را برای فقرا قرار داده که فقر در جامعه نباشه. به این ادله بعضی خواستم بگویند که خیر، در مورد عامل هم فقر معتبره، ولی باز این هم حس کردن اجتهاد در مقابل نفس. بعد از اینکه خدای متعال عامل را در قبال فقرا و مساکین قرار داده، این حرف ها استنباطات بی اساسه و اون روایات ناظر به اغلبه، چون اغلب این حالت در کنم حضورتون که در فقرا مورد زکاتن، لذا این نکته را فرمود. به علاوه که کار جابی و مقسم این هم جزء شؤون رسوندن مال به فقیره، نمی شود گفت این که چون مال باید به فقیر برسه پس بنابراین همه مقدماتش هم باید فقرا باشن. خب حالا بنابراین هم مالی هم که کیسه را از این طرف و اون طرف نقل میکنه، کیالی هم که کیل میکنه و به فقرا میده، همینا باید فقیر باشن؟ هیچ گونه شرطی در این جهت نیست. رسوندن مال به فقیر دیگه لازم نیست که اون هم درش فقر و از کنم که احتیاج شرط باشه. بنابراین این هم ناتمامه. اما مطلب سوم که میفرمایند معتبر نیست که از کنم بودن که طرف به صورت اجاره یا جعاله باشه، بلکه میشود همینطوری یک چیزی به شخص مصدق و جا عامل داد. دلیل مهم این در مقام صحیحه حلبی است که این صحیحه را علوی اینجا نوشته اشتباه، صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که باب 1 از ابواب مستحقین زکات حدیث 4 در این صحیحه سوال میکنه از امام صادق ما یرا الامام، بعد اینکه سوال میکنه که به مصدق چه باید داد، امام میفرماد ما یرا الامام ولا یقدر له شیء، اون چی که امام مصلحت دید شیء خاصی هم تقدیر نمیشه، تعیین نمیشه، هر چی که امام مصلحت دید او را به فرض کافیه. خب اینجا مرحوم صاحب جواهر میگه این که ما بگیم شرط نیست اجار و جعاره و هر مقدار که شارع امام داد درسته و کافیه و مجزی از صدقات، میگه این حرف متنافی است با این که بگیم حسی از مال در ازای عمل عامله. خب اگر در ازا عمل عامل هست، این که با این باب شرط نیست تعیین و هرچه امام رأیش بود و مصلحت دید که میتوانه بپردازه، این دوتا با هم سازگار نمیتونه باشه. مرحوم آقای حکیم هم مبسوطن این تنافی را در کتاب مستمسک ذکر کرده، میگه خب شما از یک طرف میگی که این اجرت، این به اصطلاح صدقه برای عامل در ازای عمل اوست، خب اگر در ازای عمل اوست پس این اولا نمیتواند صدقه باشه، برای اینکه اجیری که اجرت کارش را میگیره یا عاملی که در جعاله عمل میکنه و حق الجعل میگیرد و از طرفی هم فقر در او شرط نیست، خب اجرت گرفتن این دخلی به این نداره که باید حتما از زکات باشه اولا، و ثانیا این که تعیین نشه هر چه که امام رأیش بود بده. از یک طرف صحیحه حلبی میگه هر چه که امام رأیش بود بده و تعیین حتی نکنه، معین نکنه که من چقدر در قبال عمل میخوام به تو بدم. خب این معناش اینه که حال این مثل حال فقراست که در فقیر نه تعیین شرطه نه ما به ازای عملی هست. از طرف دیگر شما میگید این به ازای عمله و در مقابل عمله و در حقیقت این معناش اجرته، این دوتا با هم چطور جمع میشه که از یک طرف بگیم این حق العامل در ازای عمل و از یک طرف بگیم از خود صدقه است و از خود زکات، از طرف دیگرم بگیم نه تعیین شرط است و هر چرا که امام مصلحت دید بده و اگر زکات هم تلف شد این بیچاره حمال و اجیر مستحق هیچی نباشند، این چطور با هم جمع میشه؟ پس بنابراین مطلب سوم آن است که میگیم در خصوص عامل میگید شرط نیست، اجرت شرط نیست، جول شرط نیست، هرچه امام رأیش باشه. این حرف آیا با این که حق عامل به ازای عمل اوست و در عمل مسلمان هم محترمه چگونه با هم جمع میشه؟ اشکال مهمی مرحوم حکیم در مستمسک اینجا داره و در صدد جواب از این اشکال مرحوم استاد دیگران برآمدند. حالا اگر دوست داشتید به مستمسک مراجعه کنید تا فردا انشاءالله این راه حلی برای این جواب هست و مشکل هست املاک.